بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز سه‌شنبه 31 تیر 1404 جلسه 14 از شرح غزلیات شمس رو در خدمتتون هستی. در جلسات قبل در مورد عشق، در مورد تقابل عقل و عشق، در مورد تسلیم در برابر خداوند، در مورد نیایش و مناجات، در مورد خداشناسی مولانا و مباحث مختلف صحبت کردی و قرار شد از این جلسه بعد در مورد مرگ صحبت کنیم. در مرگ در دیدگاه مولانا صحبت کنیم. من می‌خواستم این جریان مرگ رو بذارم دو سه جلسه آخر این دورمون، ولی بعد از این جنگ و بعد از جریاناتی که اتفاق افتاد و هر روز دور و برمون داریم می‌بینیم آدم‌هایی که مریضی‌های ناشناخته‌ای می‌گیرن و خیلی بی علت یا حداقل از نگاه ما خیلی زود بی هنگام بی موقع میمیرن و این تلنگرهایی برای ما شاید که بیشتر در مورد مرگ بدونیم، بیشتر در مورد مرگ مطالعه کنیم. حداقل این دوستانی که اینجا نشستن یا کسانی که این فایل صوتی رو میشناسن اغلب کسانی هستن که از یه سنی گذشتن، یه نیمه ای از زندگیشون رو زندگی کردن و شاید سوالهای پیرامون مرگ چیستی و چگونگی مرگ براشون در ذهنشون پررنگتر شده باشه. حالا دوستان جوانتر شاید هنوز این سوالات براشون انقدر پررنگ نشده باشه و اینا رو میخوایم از نگاه مولانا بررسی کنیم. خب بپردازیم به مقوله مرگ. مرگ یک کلمه فارسیه و در زبان فارسی به معنای مردن، نابودی جسم، مردن جسمانی به کار میره. بعضیا ریشش رو میر دونستن، همون کلمه‌ای که الان با تو مرگ و میر استفاده می‌کنیم. بمیرم، بمیری، بمیرد. اون میرم، اون هم فارسی دونستند اون کلمه رو و با مرگ هم معنی دونستند. در زبان عربی برای مرگ واژه‌های خیلی خیلی متعددی وجود داره. چند تا واژه‌ای که برای هممون آشناست، یکیش موته و یکیش ما موت رو تو میت هر روزم به کار میبریم، میت مثلا. یکیش فوته، وفات و فوت هم واژه عربی هست. یکیش هلکه که هلاک و نابودیه، این هم در معنی مرگ در قرآن استفاده شده. یکیش هم رحلت و رحیله، یعنی از جایی به جای دیگه رفتن. ما تقریبا همه این واژه‌های عربی رو در زبان امروزمون به معنای مرگ و نابودی به کار می‌بریم. رحلت، مثلا رحلت کرد، دار فانی رو نمی‌دونم ودا گفت، فوت کرد، میت رو نمی‌دونم و چیزهای شبیه این رو خیلی به کار می‌بریم. به هلاکت رسید. اینا همه کلمه‌های عربیه که در معنای مرگ در زبان فارسی هست. خب و این چیزی که برای هممون از معنای مرگ مسجله، ما یه مرگی رو میشناسیم که جسممون میمیره، همون مرگی که بعد از اون جسممون رو میبرن حالا به زهرا، مرادآباد، عینالی زینالی، حالا هر جا بالاخره خاک میکنن. این مرگ رو هممون میشناسیم. این مرگ به معنای جدا شدن جسم، مردن جسم و از بین رفتن جسمه. حالا بعد از این دیگه انگار میدونید اون جسم مادی نمیتونه به حیات خودش ادامه بده، میمیره، حالا بر اثر بیماری، بر اثر تصادف یا هر علت دیگه. حالا مرگ از نگاه مولانا، البته که کلا مرگ در دیدگاه عرفا یه جورایی رها شدن از این دنیای مادیه. ببینید تو خط اول اون صفحه‌ای که بهتون تقدیم کردم نوشته مرگ در اصطلاح عرفا به معنی خلع جامعه مادی و طرد قیود و علایق دنیوی و توجه به عالم معنوی است. خب یعنی چی؟ یعنی تو یه ماده ای داری، اون لباست رو خلع میکنی. خلع یعنی در آوردن. لباس ماده رو از تن در میاری. قیود، قیود هر چیزی که تو رو گرفته. علاقه هم دقیقا همینه. علاقه برای اینکه واژه رو بهتر بشناسید با معلق هم ریشه است. این لوستر اینجا معلقه، یعنی چی؟ یعنی آویزونه. یه چیزی که به تو آویزون میشه میچسبه و تو رو ول نمی کنه. این هر چیزی که علاقه دنیاییه اون از تو جدا میشه و در اصطلاح عرفا توجه به عالم معنوی. دقت کردید چی شد؟ بس الان چند تا توی یه دونه جمله ای که این تعریف از کتاب آقای دکتر سجادیه، فرهنگ اصطلاحات عرفانی، یعنی اصطلاحات عرفانی رو آقای دکتر سجادی قبل از انقلاب توی یه کتابی آوردن که فکر کنم همین کتابشون هم بود که جایزه کتاب سلطنتی رو برد، همین که الان کتاب سال جمهوری اسلامی داریم، ما قبل از انقلاب جایزه کتاب سلطنتی بود همین چیز فرهنگ اصطلاحات عرفانی دکتر سجادی. خب بس ببینید در اصطلاحات عرفانی ماده خارج میشه و به سمت معنوی و معنا میره. توی این تعریف چند تا چیز نهفته است. اولیش اینه که وقتی نگاه میکنی میبینی که اولین چیز اینه که بس ما یه عالم معنوی هم داریم. ما الان توی یه عالم مادی هستیم، از یه عالم معنا هم وجود داره. مردن یعنی توجهت رو از عالم ماده میبری به سمت عالم معنا. خب اینو که میدونید دیگه، از بنیادهای تفکر عرفانی همینه. اصلا عرفان یعنی شناخت عالم معنا. عرفه یکی از تعاریف عرفان دقیقا همینه. از عرفه یعنی شناختن چی رو بشناسی؟ عالم معنا رو. عالم ماده رو اگه بخوای بشناسی که اصلا علوم دیگه ای داره. مثلا تو اگه بخوای در بدنت عالم ماده رو بشناسی میشه پزشکی، اگه دنیا رو بخوای بشناسی میشه جغرافی، اگه بخوای چیزای دیگه، هر کدوم علوم دیگه ای داره در عالم ماده، ولی در عالم معنا رو اگه بخوای بشناسی میشه عرفان. خب بس دوتا دنیا داریم با این تعریف، یا عالم ماده یا عالم معنا. خب یه اتفاق دیگه هم تو این جمله معروف افتاد تو این تعریف عرفا، اینه که تو ماده رو رها میکنی وارد عالم معنا میشی. پس من خودمم اگر عالم ماده رو رها کنم و وارد عالم معنا بشم یعنی مردم؟ یعنی مرگ؟ آیا من میتونم خودم عالم ماده رو رها کنم؟ خب ما یه رها کردن عالم ماده داریم، همونیه که حضرت عزرائیل تشریف میارن و میبرن، اجباریه، زبان معینش خودش میاد. ولی در بین تولد تا اون مرگ عزرائیلی ما یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، خودمون عالم معنا رو ترک کنیم و بریم به سمت عالم ماده. معنا چی شد؟ عالم ماده رو ترک کنیم بریم به سمت عالم معنا. به این عرفا میگن مرگ اختیاری. تفاوتش چیه؟ مرگ عزرائیلی اجباریه، برای همه هست، کل ذائقه الموت، همه ذائقه ها مرگ رو میچشن، همه بالاخره میبیرن، بعد برگشت پذیر نیست. به قول خودمون تو زبان عامه میگیم کسی نرفته اون دنیا برگرده، یعنی کسی که دوچار اون مرگ عزرائیلی بشه دیگه بر نمیگرده. بعد به علاوه اینکه در اغلب موارد دست خودمون نیست، حالا یه عده‌ای میرن خودکشی میکنن، اون حرف متفاوتیه. بعد دیگه چه ویژگی هایی داره؟ اغلب ازش میترسیم، برامون ناشناخته است، نمیدونیم قراره چه اتفاقی بعد از مرگ برای ما بیفته. اینا همه ویژگی های مرگ اجباری یا مرگ عزرائیلی. بشر در تمام عمرش، یعنی سابقه زندگی بشر خردمند اینه که دنبال این بوده که این مرگ رو بندازه عقب‌تر. از این مرگ حال نمی کرده، دوست نداشته این زندگی دنیایی تموم بشه. اصلا این جریان آب حیات در قصه های اسطوره‌ای همینه. انسان دلش نمیخواد بمیره، از مرگ میترسه. حالا دلایلش رو خواهم گفت. به خاطر این قرن هاست بشر با هزینه های خیلی زیاد داره سعی میکنه یه ذره عمرش رو بیشتر کنه. مثلا علم پزشکی یه جور سعی میکنه، علوم ورزشی یه جور دیگه، این ورزش رو بکن، این کار رو بکن، نمیدونم این فلان، علوم تغذیه یه جور، اینو بخور، نمیدونم اونو نخور، این کارو بکن. و بسیاری از علوم دست به دست هم میدن که مثلا بشر یه سال، دو سال، ده سال عمرش بیشتر بشه، چنان که تا الان هم کمی موفق بودن و تونستن این کار رو بکنن. خب بس تا الان چی شد؟ ما مرگ یعنی رها کردن دنیای ماده و رفتن به سمت معنا. یکیش اختیاری دست خودمونه، من خودم میتونم عالم معنا رو، ماده رو ترک کنم به سمت معنا برم، و یک بارم که به اجبار در نهایت میان خرکشمون میکنن و میبرن دیگه، اون موقع یه ثانیه هم بهت مهلت نمیدن. خب مولانا و سایر عرفا این دوتا نوع مرگ رو میشناختن، مرگ اجباری، مرگ اختیاری، و با تکیه به یه حدیث خیلی خیلی معروف که نسبت دادن به پیامبر، در منابع دیگه به کسان دیگه هم نسبت دادن، اومدن گفتن ببینید ما دوتا مرگ داریم، موتو قبل ان تموتو، تو خط دوم براتون نوشتم. این حدیث از پیامبر احتمالا، حالا میتونه از هر کس دیگه هم باشه، مهم نیست، مهم اینه که موتو یعنی بمیر، فعل امره، قبل اینکه انتموتو، تو رو بمیرونن، قبل از اینکه بکشنت. خب قبل از اینکه بکشنت که مشخصه، اون مرگیه که در نهایت قسمت هممون، همون شطوریه که جلوی در خونه میمیره. الان حرف اصلی اونه که قبل از اینکه بمیرم چجوری بمیرم؟ بمیرید قبل از اینکه بمیرید، چجوری بمیرم قبل از اینکه بمیرم؟ عرفا با توجه به این حدیث میان آدما رو توصیه میکنن به مرگ اختیاری. خب یعنی که با اختیار خودت بمیر، جریان چیه؟ برگردیم سر قصه اولی، ببین اصلا این جریان بمیرید قبل از اینکه بمیرید اصلا از کجا اومده. داستان خلقت انسان در قرآن چجوریه؟ همون آیات معروف سوره صاد که خداوند انسان را از تین آفرید، انی خلقون بشرون من تین، تین حالا گل، خاک، هر چیزیه، گل و خاک، و ازا سویتو، بعد اونا رو نظم و ترتیب داد، و نفخت و فیه من روحی، و دمید در او از چی؟ روحی، روح خدا. میگه خدا میگه از روح خودم، روحی، روح من، از روح خودم نفخت و دمیدم، فوت کردم. این ببین تو رو خدا، آیه قرآن رو ما نفخ کجا به کار میبریم؟ این نفخ با همون نفخی که ما در دنیای ماده به کار میبریم همینه، هم ریشه واژگانیش یکیه. میگم تو رو خدا ببین دیگه آیات قرآن رو ما کجا به کار میبریم. ولی به هر حال میگه این نفخ، من دمیدم، فوت کردم در انسان، در آدمی که از گل آفریده شد، از روح خودم. بعد میان عرفا این آیه رو میان میگن ببین من میدونستم دوتا بود داریم، یه بود خاکی و گلی که بود ماده است، یه بود معنا که اون روحیه که خداوند دمید. اینجا سرآغاز این دو بود در انسان از اینجا شروع میشه. بعد میان میگن که خب ما یه بعد مادی داریم، جسم، یه بعد معنوی داریم، روحیه که خدا در من آفریده. بعد از اونم گفتن فرشته ها به آدم سجده کنن، همه سجده کردن الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد. بعدش هم برو گمشو بیرون ابلیس، دیگه دوست ندارم. آدم و حوا رفتن بهشت، اونا به شجره ممنوعه نزدیک شدن، دست به اون میوه ممنوعه زدن، گفتن ابلیس منو گول زد، آدم و حوا رو از بهشت انداختن بیرون و جریان آفرینش شروع شد. خب شد آدم و حوا با دو بعد، یه بعد ماده از خاک، یه بعد معنا از روح خداوند. بعد یه ابلیسی هم هست که اومده کارش اینه که این دو بعد رو با هم دیگه دعوا بندازه. بعد این همونیه که این دو بعد ما هم در وجود ما دائم در چالش و جنگن، بعد ماده، بعد معنا. این همونیه که مولانا میگه در وجود ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک. در وجود ما یه عالمه خوبی هست با بدی که با هم دیگه دارن دعوا میکنن. خب اگر یه وقتی بار خوبی سنگین بشه، ما آدم های خوبی هستیم. اگه بار بدی سنگین بشه، مثل ترازوه، ما آدم های بدی میشیم. مثلا اگر بار مهربونی تو ترازوی ما سنگین بشه، به ما میگن چه آدم مهربونیه، ولی اگر این ورش سنگین بشه، ای بابا این چقدر نمیم خصیص نامهربونه و و و این در وجود ما از هر دوتاش هست. خب اینا اصلا چه ربطی به اینایی که میخوای بگی داشت؟ یه نکته ای هست، عرفا از قدیم میدونستند که در وجود ما یه نیروی داره به ما هی میگه برو سمت ماده، برو بچسب به دنیای مادی، برو بچسب به اون چیزهایی که تو دنیای جسم وجود داره، و اسمشو گذاشته بودن نفس. نفس اون نیروییه که ما رو دعوت میکنه بچسبیم به این دنیای ماده، و برعکسش به سمت دنیای روح و دنیای معنا نریم. خب البته بگم نفس معانی متعدد داره، هر جا معنیش فرق داره، نفس کل داریم، نفس اماره، نفس مطمئنه، نمیدونم کل و نفس، اصلا خیلی نفس لائم ملامت کرد خیلی، ولی الان منظورمون از نفس اون نفسیه که منو امر میکنه به دنیا پرستی و دنبال دنیا و دنیای ماده بودن. این همون نفسیه که ما الان درباره اون نفس صحبت میکنیم که مولانا میگه مادر بت‌هابت نفس شماست. چرا؟ زان که آن بت ما رو این بت اژدهاست. ما در مورد اون بتی، اون نفسی صحبت میکنیم که مولانا برگشته گفته این اژدهاه. ببین چه اوضاعیه. خب پس یه نیروی داره ما رو میکشونه به سمت عالم ماده، یه نیروی داره ما رو میکشونه به سمت عالم معنا. بعد منم این وسط دارم پاره میشم. والا به خدا، یکی داره میکشه این ور، یکی داره میکشه اون ور، منم این وسط از وسط جر خوردم. خب خیلی منطقیه، هر کدوم از نیروها زورش بیشتر باشه اون بخش پیروز میشه، حالا بخش ماده یا بخش معنا. حالا هرچی ما بیشتر خواهان دنیای ماده باشیم، کمرنگتر میشه عالم معنا برامون. یه جایی میرسه انقدر عالم ماده برامون پررنگه که حتی عالم معنا رو کتمان میکنی، اناد میورزیم، میگیم اصلا وجود نداره. الان ماتریالیست ها یا ماده گرایان همینه دردشون، در همینه، اینقدر دنبال عالم ماده بودن که اصلا میگن عالم معنایی وجود نداره. حالا از این ورم تو میتونی اینقدر بری دنبال عالم معنا که عالم ماده برات بیارزش بشه، دیگه متصل بشی به عالم معنا. این اتصال تو به عالم ماده همین میتونه خوردن و خوابیدن و نمیدونم دنبال پول و ثروت و شهرت و قدرت و هر چیزی میتونه باشه. چه میدونم یه چند وقت پیش دیدم یه نفری کلکسیون فندک داشت، یه عالم فندک. مثلا دیدم این همه فندک تو دنیا وجود داره، و میدونم یه جور دنیا خواهیه دیگه فندک. اصلاش به نظرم نمیرسه که اصلا کسی واقعا، کلکسیونرها همینطوری هم دیگه، یکی میبینی مثلا کبریت جمع بکنه، یکی فندک، یکی لیوان، یکی نمیدونم کفش، یکی سکه، یکی تمر، همه چیز، یعنی هر چیزی که توجه تو رو به دنیا جلب میکنه جزء ماده طلبیته. حالا عرفا میان برای اینکه از دنیا دور بشی، باید یکی یکی هر چیزی که تو رو به دنیای ماده نزدیک میکنه تنابشو ببری. همه چیزا، نمیدونم از زن و بچه و شوهر و خواهر و برادر و پدر و مادر گرفته تا پول و خونه و ماشین و ثروت و شهرت و مقام و خیلی چیزهای دیگه. خب سخته دیگه، آیا کار آسونیه؟ نه. تو چه از یه دونه علنگوت میتونی بگذری که از کل عالم ما، چون از علنگو علی ظاهر هم چیزی چی میگن؟ مصرفی و کاربردی و نیاز اولیه بشرم نیست. حالا تو اونو انداختی، حالا یه مبادای پیریکوری شاید لازمت بشه، شاید هیچ وقت هم لازمت نشه، ولی آیا میتونی به راحتی ازش بگذری؟ نه. به خاطر همین عرفا به ترک دنیای مادی میگن ریاضت. ریاضت که درس ریاضی هم از همینه، به خاطر اینکه سخته بهش میگن ریاضی، یعنی باید برای این سختی بکشی. هر چقدر توان سختی کشیدن داشته باشی امکان ترک دنیای مادی داری. خیلی کار سختیه. بعضی وقتا آدم فهم کنه اصلا شدنی نیست، من چجوری میتونم ترک دنیا کنم؟ من میتونم ترک دنیا به دیگران آموزم، خیشتن سیم و غله اندوزم. من اینقدر بلدم ترک دنیا به چی؟ مردم آموزن، خیشتن سیم و غله اندوزن. به خاطر همین چون سخت بوده که کسانی که ترک دنیای واقعی کردن در طول تاریخ خیلی تعدادشون کمه. اغلب آدمایی بودن که حرف ترک دنیا زدن، وگرنه داشتن سیم و غله می اندوزیدند. بعد میای میبینی ای بابا سخته، چیکار کنی؟ بعد امثال مولانا یه راهکار خیلی قشنگ دارن. مثال عادی دم دستی میزنم برای اینکه این مطلب جا بیفته. عذرخواهی میکنم برای یه مطلب به این مهمی مثال کوچیک میزنم. شما خونتون هیچی ندارید، اصلا فکر کن تازه اساس کشی کردی رفتی توی خونه ای، انقدرم پول اون خونه دادی، پول نداری زنگ بزنی یه پرس چلو کباب بیارن. دو تا تخم مرغ ته یخچال بوده، همونو نیمرو میکنی و میخوری. از گرسنگی هم داری میمیری، از صبح هم تا غروب مشغول خونه تکونی و اساس کشی بودی، حاضر نیستی هیچ جوره اون نیمرو رو با چیز دیگه ای عوض کنی. اصلا من نمیتونم نیمرو رو از دست بدم، خیلی گرسنه‌ام و هیچ چیز دیگه ای هم ندارم. بعد یهو یه نفر میاد و برای تو 5 تا غذا میاره، قرمه سبزی میاره، زرش پلو با مرغ میاره، پیتزا میاره، کوبیده میاره، شیشلیک هم میاره. میگه بیا بابا اونو ول کن، بیا اینا رو بخور. بعد اون وقت ول کردن برات راحته. ظرف 2 ثانیه نیمرو رو ول میکنی، چیزی که تا 2 دقیقه قبل توان رها کردنش رو نداشتی. بعد میگی خب حالا کدومو بخورم؟ و احتمالا پیتزا شروع میکنیم چون پیتزا سرد بشه دیگه. خب در دنیای ما همینطوریه. این مثال یعنی چی؟ یعنی ما هر وقت یه چیز خوب ببینیم اون یکی بده رو رها میکنیم. مولانا و امثالهم میان میگن دنیا مثل نیمروه، چون تو پیتزا و نمیدونم قرمه سبزی و شیشلیک ندیدی چسبیدی به اون نیمرو. ولی بیا من یه جاری رو به تو نشون بدم، یه حال و هوایی رو به تو نشون بدم که تو دیگه اصلا به سمت نیمرو هم نمیری، اصلا حالت هم به هم میخوره. میگه اصلا نیاری بو میده، بوی تخم مرغ تا یه هفته از رو دهنمون نمیره، اصلا دیگه به سمت نیمرو هم نمیری. ولی چون الان عالم بهتر رو ندیدی میچسبی به این عالم گوگندوی خودت. بعد مولانا اینا رو مثال عشق میزنه. یکی از راهکارهایی که ما عالم ماده رو رها کنیم اینه که عالم معنا رو ببینیم، یعنی یه لحظه پرده کنار بره بسته بشه، دیگه من رو برمیگم اون چی بود من دیدم، دیگه دنبال عالم ماده نمیره. یا روش دوم اینه که تو عاشق بشی. عاشق چیکار میکنه؟ حاضره برای رسیدن به معشوقش جونش هم بده. بگو اصلا کل دنیا رو بده، میگه فدای سرت. در یه دوره های از عشق واقعا حاضری جونت رو بدی. اگه تو با من عروسی کنی کردی، نکنی من خودم رو میکشم. و یادتون بیا زمان ما چقدر این اتفاقا میفتاد. اون سمیه و شاهرخ بودن که تازه خواهر برادرشون همه رو زدن کشتن که به هم دیگه برسن. عشق حاضر همه چیز رو فدا کنه فقط به اون معشوق برسه. باز دوباره برگردیم اول داستان. اگر تو اون زمانی که روح در حال دمیدن در جسم بود، من جسم مادی این لذت روحانی رو درک می کردم و یادم می اومد که روح چه کسی در من دمیده شده، یک بود از من از کجا نشأت گرفته. آیا حاضر می شدم تن به هر عالم ماده‌ای بدم؟ این مثالش اینه که مولانا خیلی جاها تو مثنوی و تو غزلیات در مورد این مفصل صحبت میکنه، به ارزشمندی انسان تکیه میکنه، به خاطر اینکه میگه انسان ارزشمنده چون از روح خداونده، چون تجلی خداونده، چون بخشی از وجود روحانیش از خداوند اومده. حالا ببینید اینجا نوشتم غزل 2627، ببین میگه عاشق شو عاشق شو بگذار زهیری را. زهیری یعنی آه و ناله، هی میذاری آه و ناله میکنی. آخه سلطان بچه ای، آخر تو فرزند سلطانی، تو رو سلطان به وجود آورده، تا چند اسیری؟ تا کی میخوای اسیر دنیای ماده باشی؟ آخه ارزش خودت رو بدون. اندازه معشوق بود عزت عاشق، ای عاشق بیچاره ببین تازه چه تیری. عاشق و معشوق باید اندازه هم باشن، اگه اندازه هم نباشن اولی حرفی که من رو تو به اون عاشق یا به اون معشوق میزنیم چی میگیم؟ میگیم این تو حد و اندازه های تو نیست، این لقمه تو نیست. یا در اسلام میگن باید همکف باشن، همکف یعنی برابر، کفه هاشون با هم یکی باشه. و تو چون از روح خداوند در تو دمیده شده، تو ارزشمندی، تو تجلی خدایی. در نهایت نباید عاشق کسی غیر از خدا بشی، نباید عاشق هر کسی باشی. میگه ای عاشق بیچاره ببین تازه چه تیری. آخه نگاه کن، تیر اینجا هم به معنای تیر است، ببین از کجایی، از کدوم گروهی. تو از گروه آدم های پایین نیستی، حالا منظورم آدم نیست، دیگر موجوداته، یا اینکه از کدام کمانی، از چه تیری، تیر و کمان. بعد مثال قشنگ، زیبایی پروانه به اندازه شمع است، آخر نه که پروانه این شمع منیری. خب هرچی این شمع نماد معشوقه که پروانه انقدر عاشقشه صبح تا شب دور شمع داره میگرده، هرچی نور این شمع بیشتر باشه پروانه هم بیشتر عاشقش میشه. حالا ببین تو عاشق معشوقت چه شمع منیریه. منیر یعنی نورانی. آخه چطور میتونی بری دور حسن و حسین و زهرا و زهره بگردی؟ تو اصلا ببین از کجا آمده ای؟ به قول نظامی، داغ بلندان طلب ای هوشمند، تا شبی از داغ بلندان بلند. حالا با این توصیفات، من یه جسم خاکی دارم، یه روح خداوندی در اون دمیده شده، این جسم رو بچسبم، ارزش و اندازه های روح رو رعایت نکردم، به دنیای ماده توجه کنم، ارزش و اندازه های روح رو توجه نکردم. حالا با این توضیحات غزل بعدی، البته این دو سه بیت از هر غزل رو من آوردم به خاطر اینکه برسیم اون غزل اصلی رو بخونیم. زهیر ناله و فریاد. قر نزن، نق نزن، ناله نکن و از این حرفا. ببینید تو غزل بعدی، چو سرمست منی ای جان، ز خیر و شر چندیشی، براق عشق جان داری، ز مرگ خر چندیشی. من خر نگفتم، به خود مولانا گفتم. چو من با تو چنین گرمم، چه آه سرد می آوری، چو بر بام فلک رفتی، ز بحر و بر چندیشی. خوش آوازی من دیدی، دواسازی من دیدی، رسنبازی من دیدی، از این چنبر چندیشی. بر این صورت چه می چفسی، ز بیمعنی چه می ترسی، چو گوهر در بغل داری، ز بد گوهر چندیش. اصلا ببینین غزل 2503 2503 شاهکاره، امیدوارم برسیم یه بار بخونیمش. من از همین الان استرس گرفتم این دوره تموم بشه این همه غزل خوب رو نخوندیم هنوز. بعدش ببین اینجا این گفتگوی خداونده با من و شما، میگه نگاه کن تو رو خدا، تو سرمست منی، تو اومدی عاشق من باشی، چرا هی دنبال دنیای ماده ای، دنبال خیر و شر، این خوبه اون بده، این گرمه این سرده، این بده این زشته این قشنگه، ول کن بابا، تو رو اصلا خلق کردم عاشق من باشی. براق عشق جان داری، براق اسبه، اسبه میگن که پیامبر رفته باهاش به معراج، بعضیا میگن کلا این غزل مخاطبش پیامبره ولی میتونه هر کسی باشه. میگه وقتی سوار اسب عشق شدی دیگه حالا ز مرگ خر چه میاندیشی، چندیشی دنبال اینکه حالا خرم مرد، مرد که مرد، ماشینم تصادف کرد، نمیدونم خونم رو سیل برد، نمیدونم بچم اینطوری شد، زندگیم اونطوری شد، بل کن بابا، تو سوار براق عشق شو، برو برو بالا، اصلا جای تو پایین نیست که هی درگیر این دنیای ماده باشی. چون من با تو چنین گرمم، یعنی خودمونی هم، ببین هوا تو دارم، ببین دوست دارم، ببین مریض میشی هوا تو دارم، چه آه سرد میاری، آه سرد یعنی آه سرد آدم کی میکشه؟ تو ناامیدی، تو درد و رنج، خدای شکرت این آه سرده. میگه وقتی من با تو اینقدر گرمم، با تو اینقدر خوبم، عاشقتم، چو بر بام فلک رفتی ز بحر و بر چه اندیشی. اگه شما تو آسمون پرواز کنی دیگه برات مهم دریای پایین طوفانی باشه، روی زمین میگه وقتی تو از زمین داری میکنی دیگه برات دنیای ماده نباید ارزش داشته باشه. بعد نگاه کن چی میگه، میگه خوشاوازی من دیدی، دیدی من چه کارهایی برات میکنم، دواسازی من دیدی، مشکلات و تالات کی حل کرده، درمان میخواستی از کی گرفتی، رسنبازی من دیدی، رسنباز بندبازه، کارهای عجیب میکنه. و خداوند اینجا داره میگه که ببین من چه کارهای عجیب غریبی میکنم. یه جاهایی ناامید شدی گفتی نه دیگه درست نمیشه، ولی من با یه ترفندی اونم حتی درست کردم. رسنبازی یعنی کارهای عجیب شگفت انگیز، یه کاری که تو نگاه میکنی اینو چجوری اتفاق افتاد، از این چنبر چه اندیشی. چنبر هر چیز دایره ای شکل و حلقه ای شکله، تناب و چون حلقه ای میپیچیدن خیلی وقتا مثلا میگن چنبر، ولی اینجا منظور دور گردون، دور فلک، زمین، مثلا همه اینا گرده دیگه، منظور دنیای ماده است. بر این صورت چه میچفسی، چفسیدن یعنی چسبیدن، چسبیدی به دنیای ماده، یادت باشه دیگه، گل بود بعد روح بهش دمیده شد. این صورت ظاهر همین صورت مادی و دنیای مادیه. ز بیمعنی چه میترسی، بیمعنی برعکس عالم معناه، کسی که بوی از عالم معنا نبرده همش درگیر ماده است و ما میترسیم از این آدم ها. چو گوهر در بغل داری، گوهر کیه؟ عالم معناه یا خداوند. ز بد گوهر چه اندیشی، آدمی که گوهر داشته باشه از آدم بدزاد، از هیچ چیزی نمیترسه. اندیشیدن اینجا هم معنای به فکر بودنه، هم ترسیدنه، هم درگیر بودنه. خب بس چی شد؟ برگردیم سر داستان خودمون. ما گرفتار جسمیم، درگیر دنیای مادهیم و حواسمون به عالم معنا نیست. مرگ یعنی عالم ماده رو رها کن، برو به سمت عالم معنا. اگر این اتفاق بیفته بر میگردی همون جایی که بودی. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، تو از اصل دور شدی، باید برگردی. در نهایت مرگ یعنی برگشتن به اصل. مثل این که چه میدونم من اینو به شما قرض دادم، شما رفتی یه مدت باهاش چرخ زدی، دوراتو زدی، اشغالتو کردی، حالا وقتشه که بیاری به اصلش برگردونی. روح در جسم اسیر زندانیه و اگر بتونی این روح رو آزاد کنی، از قید عالم ماده برگردونی، اون مرگ اتفاق میفته. خب توی مرگ اجباری همون تو مرگ اجباری هم البته همینه دیگه، تو مرگ اجباری هم انا لله دیگه، انا لله یعنی ما از حقیم از خداییم و انا الیه راجعون و دوباره به سمت خدا راجع میشیم، رجعت میکنیم، بر میگردیم. حالا تو همین دنیا هم اگه ترک مادیات کنی یعنی ماده رو از روحت که دو بُعد داره جدا کنی، روح آزاد میشه و میره پیش صاحب اصلیش. به این که روح آزاد کنی روحت رو و اجازه بدی روحت با اون خدا یکی بشه، بعضیا میگن فنا، بعضیا میگن وصال، در مراتب عالیش همون انالحق حلاجه. اگه یه نفر بهتون گفت حلاج چرا گفت انالحق، باید اینایی که الان بهتون توضیح دادم رو براش توضیح بدید. یعنی چی؟ حلاج گفت من حقم. حق میدونید که در اینجور کلمات یعنی خداوند. من خدا. چرا؟ چون ماده رو از معنا جدا کرد و اجازه داد معنا به اصلش برگرده، و وقتی به اصلش برگرده چون در از روح خداوند در ما دمیده، روحش رفته، روح با خداوند یکی شده، خدا شده. مثالش همین چند وقت پیش تو مثنوی خوندیم، گفت وقتی از دریا یک کوزه آب برداری بعد کوزه رو دوباره بریزی تو دریا میشه دوباره دریا. روح ما یه بخش کوچیک از خدا جدا شده، دوباره که برگرده میشه خدا. حالا با این توضیحات آیا ما هم میتونیم انالحق بشیم؟ ما هم میتونیم خدا بشیم؟ چرا نمیتونیم؟ چقدر با قطعیت میگید نه، این همه توضیح دادم. بله سخته، ریاضت میخواد، ولی اگر بتونی ترک دنیای ماده کنی میتونی روحت رو به خدا وصل کنی و بشی. خب به خاطر همینه توی مثنوی مولانا میگه ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد، قبل از اینکه بمیره مرد، یعنی خودش این کار را انجام داد، یعنی او از اصل این رز بوی برد، فهمید اصلش کجاست. مولانا تو مثنوی خیلی اینو میگه، میگه ما همه از یه جا اومدیم ولی بعضی ها یادشون رفته از کجا اومدن، به خاطر این دنبال اصلشون نمیگردن. مثال بچه‌ای که تو بازار گم شده رو شنیدید دیگه. ببین ما امکان داره اتفاق برای هممون افتاده. من خودم یه بار تو حرم امام رضا گم شدم. شما تو شاب دلعظیم، تو بازار، این ور اون ور، حواست دو سالت بوده، سه سالت بودم، مامانت جدا شدی، چادر مامانت رو ول کردی، گم شدی. برای اغلب ماها امکان داره اتفاق. بعد ما آیا یادمون میره مامانمونو؟ نه، اینقدر گریه میکنیم، گریه میکنیم، گریه میکنیم تا یه نفر بیاد بگه بچه چته؟ میگم من مامانمو میخوام. مامان چه شکلی بود؟ این شکلی بود، اون شکلی بود، اون شکلی بود. بعد میگردن ببینن مامان این بچه کیه؟ تا به بچه مامانشو ندی آروم نمیشه. مولانا میگه این همه زاری من از اینه که مامانمو تو دنیا گم کردم. اون روز خلقت مامانمو گم کرد. حالا همه این کارا رو میکنم، گریه میکنم، زاری میکنم، ریاضت میکشم که منو برگردونن پیشه مامان. ولی بعضیا وقتی تو شلوغی دنیا گم میشه اصلا یادشون میره مامان داشتن، دنبال مامانشونم نمیگردن. ببین ما چند نفریم اینجا نشستیم، ما آدم هایی هستیم باید دنبال مامانمون بگردیم، بقیه یادشون رفته اصلا مامان دارن، یادشون رفته که اصلا از کجا آمدن، آمدنم بهره چه بود. ولی من سوال دارم، من حرف دارم، میخوام بگم از کجا آمدم. حالا مولانا میگه از این دنیای ماده بمیرید تا برسید دست مامانتو بگیری. حالا با همه این توضیحات غزل 636 دیگه راحته، دیگه اصلا دیگه خیلی هم معنایی نمیخواد. بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید. بمیرید، بمیرید و از این مرگ نترسید، که از این خاک برایید سماوات بگیرید. بمیرید، بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان. چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا، بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید. بمیرید بمیرید و از این ابر برآیید، چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید. خموشید خموشید، خموشی دم مرگ است، هم از زندگی است این که ز خاموش نفیرید. ببین حالا الان میشه فهمید چرا یه آدمی هی به هم میگه بمیرید بمیرید، چرا توصیه میکنی به مردن؟ برای اینکه تا نمیری رها
نمیشی.
حالا اون مرگی که ایشالله برای همه بعد 120 سال، اونو نمیگه خاما، اونو که همه میرن. من دارم از یه مرگی حرف میزنم که باید اولا از نگاه مولانا عاشق بشی، وگرنه کسی ترک دنیا نمی کنه. یا باید عالم معنا رو بهت نشون بدن. بعد ببین مثل اینکه عکس مامانتو بهت نشون بدن یادت بیاد مامان داشتی، وگرنه یادت رفته. یا باید یه شمعی، یه بویی، یه لحظه از عالم معنا رو درک کنی یا عاشق بشی، که اونم باز به درک عالم معنا وابسته هستی. به خاطر این میگه بمیرید، در این عشق بمیرید، یعنی بیاید عاشق بشید. وقتی عاشق عالم معنا بشی و عاشق اون سلطان عشق بشی، حاضری همه چیز رو براش بذارید، کلن عالم ماده رو فراموش کنی، از جسمت خارج شی. بعد اون سلطان عشق هم میدونی چی میخواد؟ میگه تا با خودی من به کارت نمیام، تو هم به کار من نمیاد. من یه نفر رو میخوام که از خودش هیچی ازش باقی نمونده باشه. به خاطر این میگید وقتی تو این عشق مردید تازه روح پذیرید. این داستان رو توی مثنوی بارها گفتم، داستانکی که یه نفر میره در خونه عاشق، میگه در رو باز کن، میگه کیه؟ میگه منم. من نداریم اینجا، برو اشتباه اومدی. بعد میره بعد سالها ریاضت در میگرده، این دفعه در خونه معشوق رو میزنه، میگه کیه؟ میگه اینجا هیچ کس جز تو وجود، هرچی هست توی این مردنه، یعنی از خود مردن، از خودخواهی، از انانیت، از همون چیزی که اسمش رو میذاری نفس، خودخواهی. یه جایی میگن تو روانشناسی بهش میگن ایگو، یه جاهایی میگن هوای نفس، بعضی ها میگن پا روی شیطان بذار، پا روی خودت بذار. همه اینا همون نمادش میشه عالم ماده. همه روح پذیرید. روح پذیر دو تا معنی داره خیلی جالبه. یکی این که حالا روح تو رو میپذیره، اون روح کل. بعد از این که پا گذاشتی رو خودت و در این عشق مردی، حالا روح تو رو میپذیره. یا این که تو روح رو میپذیری، تو روح پذیری، تازه فهمیدی روح یعنی چی. تازه میفهمی اه من اصلا به کلی روح خداوند بودم. ببین خودم رو اسیر و الدنگ یه سری چی کرده بودم. من قرار بوده اصلا به این روح بپیوندم. اگر بتونی پا روی این عشق بذاری، اون وقت میشی همم، یعنی دیگه به طور کلی. بمیرید بمیرید و از این همونیه که همه روح پذیرید. توی قرآن هم میگه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، میگه تو بر میگردی به سمت خدا، در صورتی که هم خدا از تو راضیه، هم تو از خدا، هم روح تو رو میپذیره، هم تو روح رو میپذیری، میشه راضیتا مرضیه. ایشالله برسید به اون مقام راضیتا مرضیه. بمیرید بمیرید و از این مرگ نترسید. ببینید یکی از موضوعاتی که ما درگیرش هستیم ترس از مرگه، که تو جلسه بعد مفصل در موردش صحبت میکنیم، ولی الان خلاصه بهش بپردازیم که اصولاً چون مرگ برای ما ناشناخته است و دنیای پس از مرگ برای ما مبهمه، ما میترسیم. مثل اینکه شما رو میخوان دست چشماتون رو بستن، میخوان ببرن یه جایی که تا حالا نرفتی، مثلا میخوام بیارنتون تو این اتاق، و تو هم که نمیدونی این اتاق چه خبره، شاید پر از مار و عقرب باشه، شاید هم پر از بودی پری باشه ها، ولی چون نمیدونی چجوری قدم برمیداری؟ یواش میترسی، هی خودتو میکشی عقب. کلن ترس همیشه یا از ناشناخته هاست یا از این که میدونی قراره برات چه اتفاقی بیفته. یعنی مثلا به تو گفتن اون دنیا دنیای اعمال توه، تو نتیجه اعمال تو میدونی، چون میدونی اینجا چه غلطی کردی از مردن میترسی. حالا در مورد این مقوله جلسه آینده صحبت میکنیم، ولی مولانا اشاره میکنه از مرگ نترسید. ما مردانا خودش هم نمیترسه. چرا؟ چون میدونه قراره در دنیای پس از مرگ چه اتفاقی بیفته، که ما جلسه آینده در مورد اینکه مولانا دیدگاهش برای بعد از مرگ چیه صحبت میکنیم. که از این خاک برایید سماوات بگیرید. خاک میشه دنیای ماده، سماوات سماع جمع سماع یعنی آسمان ها، میشه دنیای معنا. میگه از این خاک برایید، خاک رو رها کن بیا بالا. برای یعنی بیا بالا، بیا بالا. چی بود چی میگفتیم؟ بالا بالا بالاتر از ابر هم بالاتر، هر چی بالاتر بهتر. این همونه. ببین وقتی میری بالا دیگه زمین به کارت نمیاد، میری توی سماوات. یعنی میگه ببین نگاه کن، من میدونم عالم بعد از این که بمیری قرار حالت خوبتر بشه. تو رو زمین بودی میخوای بری آسمون، همین الان هم قطار قیمتش از هواپیما ارزون‌تر. رو خاک میخوای بری یا رو هوا؟ رو زمین میری با قطار ارزون‌تر، با هواپیما میری، البته بعد از اینکه مهرآباد رو درست کردن میتونی با هواپیما بری گرون‌تر. درست کردن حالا هواپیما مهرآبادو؟ حالا خب خدا رو شکر که مهرآبادم درست شد. این خاک، از این خاک بر، این خاک رو رها کن و سماوات بگیرید، بگیرید به دست بیارید، مسلط میشی به آسمان ها. ببین این بگیریدش هم خیلی مثل فتح کنیده، مثلا میگن خرمشهر رو گرفتن، فتحش کردن. ببین آسمان ها دیگه در اختیار توه. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید. نفس چی بود؟ اون نیرویی که من و تو رو دعوت میکنه به اینکه بچسبیم به این دنیا، میگه رها کن ببر. و از این نفس، که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید. این یه نکته فرهنگی داره. قدیما میخواستن یه نفر رو زندان کنن یا اسیر کنن یا مینداختن تو چاه. مثلا اینطوری زندان اوین با این مثلا عظمت، کچویی با اون عظمت، نمیدونم قزلسار با این عظمت که زندان نمیساختن، یه چاهی مینداختن. یا این که پاشو قل و زنجیر میکردن که اون زیاد نتونه تکون بخوره، با اون زنجیر سنگین، با اون وزنه های سنگین تهش مثلا میتونست بره دستشویی، بیاد مثلا بره یه متری ورتر یه متر ورتر که مثلا از گشنگی هم نمیره، از این اون درخواست کنه. اغلب هم اینجور آدم ها رو سر راه میذاشتن، مردم مثلا بهشون یه کمکی میکردن. میخوام بگم این بند اجازه نمیداد اون حرکت کنه. الان اصلا شیوه زندان و اینا کلن تغییر کرده. به خاطر همین میگه اون نفسم مثل بنده، تو رو محکم گرفته نمیذاره بری بالا، نمیذاره حرکت کنی. توی قانون بالون شنیدید؟ میگن تو روانشناسی میگن بعضی وقتا اگه رشد نمی کنی به خاطر این که داری همزمان چند تا معقوله رو پیش میبری، بیا اینا رو دونه دونه کم کن. همون مثال خودم قدیمی گفتم، با یه دست مگه چند تا میشه هندونه برداشت؟ بیا یه دونه هندونه بردار ولی محکم، بقیه رو قطع کن، بعد میشه بالا، بعد تو سبک میشی میری میری بالاتر. یعنی اتصال و ارتباطت رو با اهداف دیگه، با حواشی، با همه چیزهایی که سرعت رشد تو رو کم میکنه بگیر. حالا اینم نفسم همینطوریه. نفسم مثل یه تو یه بالونی، روح تو مثل بالونه، این نفس تو این بندهایی که بالون رو به زمین وصل کرده. دونه دونه باید ببری، اوج بگیری بری بالا. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. میگه خب یه تیشه بردار، و این دنیای ماده که تو زندانی توش دیگه، اسیری دیگه. اصلا تو شما دقت کنید توی مرصاد العباد جزو اولین کتاب‌های عرفانی به زبان فارسیه، اونجا داستان خلقت انسان رو همینطوری دقیقا آورده. خداوند در روح اون روح خود رو در اون گل میدمه و روح در اون گل اسیر میشه، در اون گل جسم. حالا میگه جسم تو مثل یه زندانه برای روحت، تو باید یه تیشه بگیری، یه سوراخ. حفره کردن یعنی سوراخ ایجاد کردن، حفره سوراخ دیگه. این زندان جسم رو سوراخ کنی و اجازه بدی اون روح آزاد بشه. بعد روح آزاد بشه چی میشه؟ چی میشه؟ میره به سمت اصل خودش، برمیگرده به روزگار وصال. بعد چون از یک جایی اومده که طرف شاهیه واسه خودش، امیریه، سلطانه، ارحم الراحمینه، عظیمه، بالا بلند اشفگره، و چون برمیگرده روح به اون، مثل همون آب کوزهیه که برمیگرده تو دریا و میشه دریا. روح تو هم از زندان جسمت آزاد شه، بر میگرده پیش شاه، میشه شاه. خواهی شاه بشی؟ یه نفر میشناسم 48 ساله بخواد شاه بشه. خب پس رهایی از زندان جسم تو رو میکنه شاه و امیر. چرا؟ چون به شاه و امیر میرسی، به وصال، به فنا، و خودت شاه میشی. بمیرید، بمیرید به پیش شه زیبا، برای شاه چو مردید همه شاه و شهیرید، که همون معنی رو میده. یه جای دیگه هم مولانا همین موضوع رو میگه، میگه چو زین قفس برستی در گلشن است مسکن. قفس همین زندان همین بیته، میگه تو الان توی قفسی، در قفس رو بشکن بیا بیرون، بعد ببین بیرون چه گلشنیه، چه گلستانیه. چو این صدف شکستی چون گوهر است مردن. بعد اون وقت میفهمیدی مردن چه گوهریه. یاد چه قصه ای افتادید؟ توتی و بازرگان. توتی چیکار کرد؟ خودش رو زد به مردن. بازرگان هم گفت ای بابا توتی مرده به درد من؟ ورداش از قفس انداختتش بیرون. بعد توتی هم رفت بالای درخت و برگشت گفت ببین باید بمیری اگه میخوای رها بشی. حالا میخوای از این زندان رها بشی؟ باید بمیری. میخوای بری پیش اون شاه زیبا، میخوای بری پیش اصل خودت، چون توتی هم بعدش برمیگرده پیش دوستانش، در به اصل خیش باز میگرده دیگه. میخوای چیز بشی؟ باید اول بمیری. باید از اون جسم ماده، از خودت، همه صفات انسانی، صفات مادی رها بشی. در شاه چو مردید همه شاه و شهیرید. در شاه یعنی در کنار شاه، جلوی شاه، پیش روی شاه. بمیرید، بمیرید و از این ابر برایید، چو از این ابر برایید همه بدر منیرید. دنیای ماده بعضی جاها به همین تشبیه شده، میگه ما عالم معنا رو نمیبینیم. میبینید که ما هیچ کدوم نمیبینیم. من و شما چون به مولانا اعتماد میکنیم، میگیم خب عالم معنایی هست، وجود داره، ولی چیزی نمیبینیم. عرفا میان اینو تشبیه میکنن، ندیدن ما رو، به این که ما در یه فضایی پر از ابریم، پر از مه. دیدید تو جاده چالوس بعضی وقتا دومت جلوتر تو نمیبینی. آیا دومت جلوتر وجود نداره یا ما نمیبینیم؟ میگه عالم ماده رو وقتی معنا رو نمیبینی، مثل اینه که داخل اون ابری، دقیقا مثل تو هزار چم دردشالوسی، دومت جلوتر تو نمیبینی. نه اینکه دومت جلوتر نیست، هست، من نمیبینم. میخوای چه کار کنی؟ باید از ابر بری بالاتر. از ابر که رفتی بالاتر، نه تنها میبینی اونجا ماه منیر وجود داره، بدر یعنی ماه، ماه شب 14، ماه کامل، منیرم که نورانی. نه تنها ماه نورانی هست، بلکه خودت میشی ماه نورانی. دقیقا بازم طبق همون نکته‌ای که آب کوزه رو برگردونی به دریا، جزوی از دریا میشه. خموشید، خموشید، خموشی دم مرگ است. این خموشید همون بمیریده، ولی این دفعه داره میگه خاموش بشید. این فعل امری احتمالاً، هر چند جور دیگه ای هم خوندن. این نکته وجود داره، این نکته مهمش اینه که اصلا خموش و خاموش تخلص مولانا بوده. جلسه اول خدمتتون عرض کردم خیلی جاها مولانا چیکار کرده؟ خموش و خاموش و خموشی و چیزا رو به عنوان تخلص به کار برده و همه رو دعوت کرده به کم صحبت کردن، کم حرف زدن، غیر از این که دعوت کرده به کم خوردن، کم خوابیدن، کم صحبت کردن و کلن ترک دنیا که توی اون وصیت‌نامه به زبان عربیش هست که اونو تو جلسه اول مثنوی خدمتتون عرض کردم. حالا اینجا هم میگه خاموش باشی. چرا؟ چون خاموشی دم مرگ است. دم هم به معنای نفس هم لحظه مرگ. مثلا میگی دم رفتن انگار. دیدی؟ میگی دم رفتنی مثلا اذیت نکن. یعنی لحظه رفتن یا نفس. یه نکته‌ای وجود داره، میگه خاموشی یکی از نشانه های مرگه. کدوم مرگ؟ هر دوش، هم اختیاری هم اجباری. میخوای مرگ اختیاری، یکیش اینه که خاموش باش. و اتفاقا مرگ اجباری هم کسانی که تجربه رو دارن، پیش کسانی که در حال مردنن، میبینی که لحظه های آخر توان صحبت کردن نداره و میشه این لحظه آخر خاموش میشه. میگه تو هم خاموش باش اگه میخوای مرگ رو تجربه کنی. چرا؟ میگه هم از زندگی هستین که ز خاموش نفیرید. ولی ماها دوست نداریم خاموش باشیم. شما دقت کنید هر دو نفری کنار هم دیگه اولین تمایلشون به همینه که با هم دیگه حرف بزنن. اگه من بیام اینجا یا هر جای دیگه، حالا من اینجا وظیفم حرف زدنه، توی مهمونی، توی خونه، اینور اونور دو دقیقه حرف نزنی چی میگن؟ چی شده؟ ناراحتی؟ مریضی؟ مثلا آدمای پرحرف مثل من، مثلا نمیتونیم ساکت باشیم. تا ساکت باشی چی شده؟ تو فکری؟ اتفاقی افتاده؟ مریضی؟ کسی چیزی شده؟ از من ناراحتی؟ یعنی ما از این که یه نفر ساکت بشه در رنجی میترسید. به خاطر این مولانا میگه ز خاموش نفیرید. یه نفر که خاموش میشه شما ناله زاری میکنید. نفیر یعنی ناله زاره، غر میزنید. چی شده که ناراحته؟ چرا اینقدر ناراحته؟ میگه این زندگیه. زنده بودن یعنی در دنیای ماده زندگی بودن این شکلیه. نمیتونی خاموش باشی. اگه خاموش باشی صدای همه در میاد و خودت هم سکوت رو دوست نداری. بعد یه نکته روانشناسی بگم خدمتتون. میدونید که اغلب ما وقتی نمیتونیم ساکت باشیم، نمیتونیم مغزمون رو ساکت باشیم کنیم. ما حتی وقتی توی خونه هم ساکتی، تلویزیون روشن میکنیم، پادکست گوش میکنیم و رادیو گوش میکنیم، تلویزیون نگاه میکنیم، یا وقتی هیچ کدوم از اینا نباشه، دقت کنید تو ذهنمون داریم با خودمون حرف میزنیم، مونولوگ درونی داریم. و خیلی جالبه این که مغز انگار سکوت نداره و این همه قرنهاست مثلا مدیتیشن داره سعی میکنه یک دقیقه این مغز رو ساکت کنه و خیلی وقتا موفق نمیشه. مغز ساکت نمیشه و مولانا دعوتش به سکوت، دعوتش به خاموش شدن ذهن و مغزه. همینی که تو جلسه 86 مثنوی توضیح دادم، دوستانی که نشیدن حتما جلسه 86 رو ببینن. ببین اینجا همون جاییه که میگه باید رها کنی و مثال زدم که حبیب عجبی میگه من دل سپید کردم تو کاغذ سیاه کردی. میگه باید رها کنی تا بتونی اون علم لدنی و اون آگاهی الهی و معنوی رو به دست بیاری. و مولانا دعوتش به خاموش بودن و سکوت یعنی همین. یعنی اینقدر دنبال اینو اونو، دنبال هیاهوی دنیا نباش، مغزت رو خالی کن، به قول حبیب عجبی دل رو سپید کن، اجازه بده نور معنا وارد مغز و روح و روان و ضمیرت بشه. حالا میخوام بگم اینقدر که مولانا میگه خاموش، واقعا شاید منظورش هم خاموش بودن به زبان کلام نیست. ذهنت رو خالی کن. چرا؟ دیگه مولانا خودش خیلی خاموش نبوده. 26,000 بیت مثنوی، 65,000 بیت غزلیات شمس. مولانا خیلی هم پرگو بوده، جزو پرگوترین شاعران زبان فارسیه. به خاطر همین میگه شما به خاطر اینکه زنده اید و چسبیدید به دنیای مادی، از خاموش بودن در نفیرید، نالزاری میکنید، فرارید. ولی حواستون باشه یکی از نشانه های مرگ، هم مرگ اجباری هم مرگ اختیاری، اینی که بتونید خاموش باشید. با امید اینکه بتونیم روحمون رو، روانمون رو از هر چیزی که زائد، اضافه است، لاینفعه، واقعا بتونیم خالی کنیم، بتونیم معنی واقعی خاموشی رو درک کنیم. کاش مغز آدم دکمه داشت، واقعا میزدی اینجا خاموش میشید، 2 دقیقه استراحت میکردیم به خدا. انشالله که داشت نداره متاسفانه. خب خیلی مقوله های مختلفی در مورد مرگ موند که بگم. این که مثلا دیدگاه مولانا به جهان پس از مرگ چیه، دیدگاهش به خود مرگ اجباری چیه، و این که مرگ رو چجوری میدیده، مرگ مراحل ترقی و رشد میدیده مولانا، همه اینا رو در 2 جلسه آینده توضیح میدم. ولی خب تقریبا میشه گفت این جلسه یه مقدمه بود و بیشترم در مورد مرگ اختیاری صحبت کردیم. امیدوارم لذت برده باشید و سلام علیکم و رحمت الله.